بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اگر مستحضر باشید، بحثمون راجع به مطالبی بود که جناب شیخ در ارتباط با مناسبت اصالت الصحه با استصحاب نقل فرمود، بیان کرد. در نقد اول دیروز عرض بود که این که مرحوم شیخ تأکید دارند که اگر اصالت الصحه را اماره بگیریم بر استصحاب مقدمه، و اگر اصل عملی بگیریم خب تعارض میکنه با استصحاب، حالا یا استصحاب مقدمه یا اصل صحت. اشکال اول ما این بود که درست اماره مقدمه بر اصله، ولی به شرطی که زمینه جریان داشته باشه، و الا اگر اماره ای در اون موردی که محل شاهدمون و بحثمون هست اقتضا نداره. اینجا میگید که اگر اصل صحت اماره باشه مقدمه، که دیگه مثالش هم زدیم. اشکال دوم این بود که ایشون اصل عدم بلوغ رو جاری میکنه در عاقد، نتیجه میگیره صدور بی از غیر بالغ، یا اصل صحت رو جاری میکنه بنابراین که اصل عملی باشه، نتیجه میگیره صدور بی از بالغ. جناب شیخ، بنابراین که این مطالب مال شما باشه، مال شاگردتون یا مرحوم میرزای بزرگ میرزای شیرازی نباشه، این به نظر شما مثبت نیست طبق آنچه که خودتون به ما یاد دادید. در هر صورت حالا اینا بحثش گذشت. و اما نکته اشکال سوم، دوست دارم دوستان دقت کنید، چون بعضی از نکات درسته در یه جای خاصی گفته میشه ولی موردش مخصصش نیست، یه نکاتیست که جاهای زیادی به درد میخوره. ببینید، نکته سومی که ما داریم که عرض میکنم دوست دارم دقت کنید، در واقع برمیگرده به فلسفه تقنین. اگه امروزی میخوام صحبت کنیم با اصطلاح روز، مربوط به فلسفه تقنینه که قانونگذار وقتی میخواد قانونگذاری بکنه چی رو در نظر میگیره و چی رو در نظر نمیگیره. تو ذهنتون نیاد که خب این چه ربطی داره، عجله نکنیم. ببینید، قانون گذار فرض کنیم میخواد بگه که انسان بالغ باید معامله کنه، تو همین مثالی که داریم، و معامله بچه رو قبول نداره، که خب خیلی ها همینو میگن دیگه. خیلی از فقها ها میگن که صبی حق معامله نداره، اگرم معامله بکنه معامله نیست، ولو ممکنه بگیم جواز تصرف هست. بعضی جاها ممکنه مثلا شما میره توی مغازه میره یه بچه داره میگیره پول میده، بچه‌م هست ممیزه ولی معلومه بالغ نیست. خب میدونی که این طبق نظر فقها ها معامله صورت نگرفته، این بچه در واقع از طرف باباش کلاله هست، یعنی در واقع بین پدر و شما معامله صورت گرفته، معاتات هم که امرش سهله. و الا اگر خود این بچه بخواد صیغه بخونه، بدونید که سبی مسلوب العباره هست، یعنی عبارتش اعتباری نداره. ولی خب معمولا اینجور جاها چون میدونیم طرف کس دیگه است راضیه، خب ما میتونیم تو مسمن تصرف کنیم، بابای این بچه هم میتونه تو پول تصرف کنه. ولی به هر حال شرعاً مشهور فقها میگن بلوغ شرطه، درست؟ ببینید اینجا تو همین مثال قهرن ما دو چیز داریم، یعنی دو تا موضوع داریم و دو تا حکم. موضوع اول اینه که صدور بی از بالغ که قهرن حکمش هم میشه صحت، لذا اگر یک بیعی صدره از بالغ میشه موضوع صحت. حالا بقیه شرایط هم باید داشته باشه دیگه. پس ما یه صدور البیع از بالغ داریم، یک صحت، یک صدور البیع از رشید داریم، فإن آنستم منهم رشدا، یکی هم فدفعوا الیهم اموالهم که حکمه. خب دیگه چی داریم غیر از این؟ یکی هم عدم صدور بیع از بالغ که اونم موضوع بطلانه. عدم صدور بیع از بالغ یعنی اگر بیع از بالغ صادر نشه میشه موضوع بطلان. البته تهش بگم بطلان که حکم نیست، بدونید بطلان عدم الحکمه، ولی گاهی وقتا چون بشاره نسبت میدیم بهش میگن حکم عدمی. مثلا میگیم شاره اینجا حکم بطلان کرده، شاره حکم بطلان کرده تهش یعنی حکم به صحت نکرده، ولی آنقدر این مجازه جا افتاده که اصلا احساس مجازم نمی کنیم. میگیم شاره در اینجا حکم بطلان کرده، شاره میگه نماز تو باطله. میدونید که این شاره هیچ وقت نمیگه نماز تو باطله، شاره نمیگه نماز تو صحیحه. ولی خب میگم مسامحتا میگیم. پس یه صدور البیع از بالغ داریم که موضوع صحت، یکی هم عدم این، عدم صدور بیع از بالغ که میشه موضوع بطلان. دقت کردی؟ اینو بلد باشیم علما فلسفه تقنین که شارع هر جا یه حکمی رو میبره روی یه موضوعی، عدم اون حکم میره رو عدم اون موضوع. یعنی اگر صحت رو میبره روی صدور البیع از بالغ، عدم صحت رو که حالا بهش میگیم بطلان فساد، میبره روی چی؟ عدم صدور بیع از بالغ، نه این که ببره روی صدور بیع از غیر بالغ. چون قانونگذار ببینید اگر یک امر وجودی رو موضوع یه حکم وجودی قرار داد، دیگه نمیاد زدش رو موضوع زد قرار بده، میاد چه کار میکنه؟ میگه اگر این بود صحیحه، اگر این نبود ناصحیحه. البته در خارج عدم صدور بیع از بالغ ممکنه مصداقش یکی عدم صدور بیع کلن باشه، مثل اینکه بیعی صادر نشه، یا بیعی صادر بشه از غیر بالغ، یعنی صدور بیع از غیر بالغ. اما صدور بیع از غیر بالغ، دوستان نکته اینجاست، صدور بیع از غیر بالغ موضوعیت نداره برای بطلان. اونی که موضوعیت داره برای بطلان عدم صدور بیع از بالغه، چون در قانون گذاری وقتی یک امر وجودی رو موضوع قرار میدن معناش اینه که عدم این میشه موضوع عدم حکم. این که دارم عرض میکنم علما، نه این که حالا فرض کنید ما داریم از باب مسلمانی و از باب فقه، این عقلایی ها، اگر مثلا گفتن که هر کس این کار رو بکنه مثلا از مالیات معافه، خب این قانون نقیضش چیه؟ اینه که عدم این کار میشه موضوع عدم معافیت، هر کس این کار رو بکنه معاف از مالیات، معاف از مالیات حکم این کار رو بکنه. مثلا هر کس یک مؤسسه خیریه تشکیل بده از مالیات معافه، خب اینو قانونگذار جعل میکنه، میخواد چی بگه؟ میخواد بگه اگر کسی این کار بکنه معافه و این کار رو نکنه معاف نیست، نه اینکه اگر زدشو بکنه. چون وقتی حکم روی موضوعی معناش این که این علت و معلوله، عدم العله میشه موضوع برای عدم معلول. تو فلسفه هم میگن علت موضوع معلوله و عدم العله موضوع عدم معلوله، نه اینکه علت العدم علت باشه و موضوع باشه برای عدم معلول. اصلا عدم معلول که علت العدم نمیخواد، عدم العله کافیه. اگر قانونگذار میگه صدور بیع از بالغ موضوع صحته، یعنی منی که قانونگذار هستم اینو قبول دارم، صدور البیع از بالغ. اگر این نبود، یعنی اگر صدور البیع از بالغ نبود، من حکم به صحت نمی کنم، حالا با مسامحه حکم به بطلان می کنم. لذا ما در محیط تقنین آقایان باید ببینیم چی میخوایم. ما در محیط تقنین صدور البیع از غیر بالغ نمیخوایم که بعد بخوایم با استصحابم درستش کنیم بعدم بشه مثبت. عبارتایی که خوندیم در نظرتون باشه، ما در محیط تقنین صدور البیع از بالغ میخوایم برای صحت. حالا ببینیم اصالت و صحت اینو میتونه درست کنه یا نه. یکی هم عدم صدور بیع از بالغ میخوایم برای بطلان، اما صدور البیع از غیر بالغ نمیخوایم. تکرار میکنم دوستان، نگید که خب در خارج که ما داریم، وقتی یه بچه غیر بالغ معامله میکنه نمیتونه میگیم صدور البیع از غیر بالغ. داریم میبینیم، من نمیگم در خارج صدور البیع از غیر بالغ نداریم، ولی نکتهش اینه که این بطلانی که به بیع بچه میزنید چون صدر از غیر بالغ یا چون لم یستر از بالغ، حیثیت مهمه. اگر قانونگذار گفت فلان چیز مثلا نماز شرطش طهارته، گفت اگر بدنت و لباست طاهر باشه نمازت صحیحه، آقا این معناش چیه؟ معناش که طهارت موضوع صحته. خب بعدش چی؟ عدم طهارت موضوع بطلانه، موضوع عدم صحته. حالا ممکنه عدم طهارت در خارج مستاقا نجاست باشه، اما نه از باب نجاست، از باب عدم طهارت. ولذا این که تو اون نوشته منصوب به شیخ انصاری میخواد با استصحاب صدور بیع از غیر بالغ اثبات کنه، بعدم ما بگیم مثبته، این دوستان بر اساس آنچه که در تقنین و قانونگذاری ما داریم صحیح نیست. خیلی نکته هست. حالا بعضی دوستان دیر اومدن، شاید بعضی هم پیش مطالعه نکردن یا برگر رو نداشتید، نمیدونم. ببینید، این در وقتی میخوایم اصول رو جاری کنیم، هم از نظر ادبیات باید ببینیم چجوری بگیم، توجه میکنید؟ بالاخره خود همین ادبیات درست خیلی مهمه. مثلا بطلان رو بگیم عدم الحکم یا بگیم حکم عدمی، حالا شما بگو چه فرق میکنه؟ بالاخره منظور بطلانه، درست. ولی وقتی میخوام اصول عملیه رو جاری کنیم، باید ببینیم دنبال چی هستیم. با استصحاب عدم بلوغ ثابت نمیشه صدور البیع از غیر بالغ، اما ثابت میشه عدم صدور بیع از بالغ. اگر صدور البیع از غیر بالغ بخوایم، استصحاب به درد ما نمیخوره. ولی اگر صدور عدم صدور بیع از درست گفتم نه اگر صدور البیع از غیر بالغ بخوایم، با استصحاب درست نمیشه. اما اگر عدم صدور از بالغ بخوایم، درست میشه. اینا در مناسباتی که میخوایم ملاحظه کنیم تأثیر فراوان داره. من فکر کنم دوستان برای نقد کلام شیخ همین مقدار که دیروز و امروز وقت گذاشتیم کفایت بکنه. بذارید خودمون وارد بحث بشیم. البته من به شما گفته بودم که ما از شیخ نقل میکنیم، یک، بعد از میرزای نائینی، حالا شما ممکنه یادتون رفته ولی صدا ضبط میشه، بعدی ها خب شاید پشت سر هم گوش کنن، و یکی هم آقای خویی. من قصدم هم بود که این سه نفر رو بیارم. خب شیخو که آوردیم دیگه، حالا همین بود که دیدید. آقای نائینی رو من دو سه مرتبه کلماتشون رو دیدم، احساس نکردم نقل کلامشون لازم باشه. جالبم اینه فضلا، همین اشکال بزرگ و اساسی که ما بر جناب شیخ داریم، که ایشون بحثو مبتنی میکنه بر این که اصالت و صحه اماره باشه یا اصل عملی، که بعد در مناسباتش با استصحاب اثر بذاره، آقای نائینی هم داره. در حالی که ما از خود اینا یاد گرفتیم. جالب اینه، ما هم افتخارمونه که شاگرد مکتب همینا هستیم، از خود اینا یاد گرفتیم که امار انگاری و اصل انگاری همه جا اثر بخش نیست. ممکنه اصل صحت اماره باشه، اما در عین حال استصحاب برش مقدم باشه، اونجایی که اصل صحت مقتضی جریان نداشته باشه. لذا من دیدم دیگه فرمایش آقای نائینی هم بر همون اساس شیخ انصاری صرف نظر کردم. آقای خویی رو گذاشتم تمرین، که از فردا انشاءالله، اتفاقا کلام طولانی هم داره، من دیدم که نقطه زیاد داره، به هر حال میدونی که تمرینم برای ما مهمه، اون رو بنا گذاشیم انشاءالله به عنوان تمرین بیاریم. لذا الان من قصدم اینه که در واقع وارد تحقیق بشیم، یعنی نظر کلاس رو بگیم، نظر خودمون رو بگیم، و تتبع رو همینجا تمام شده تلقی کنیم. ولذا وای میسم برد. بسم الله الرحمن الرحیم. علما به نظر شما چه کار باید کنیم؟ برگر رو نگاه نکنید، از خارج 5 دقیقه چند دقیقه تا من اشکال دوستان رو جواب بدم. به نظر شما در کشاکش استصحاب با اماره با اصل صحت، مخصوصا که ما این اماره بودن اصل صحت رو هم یک به اصطلاح شاخص، یک عنصری که حالا گاهی میگم پارامتر، یه پارامتری که حتما مقدمش کنه برای استصحاب نگرفتیم دیگه، این خانه رو خراب کردیم، گفتیم این خیلی کلیت نداره، رب اصل این که بر اماره مقدم میشه. البته امارم خیلی وقتا بر اصل مقدمه، ضابطش هم گفتیم. حالا به نظر شما اگر اصل و استصحاب با هم کشاکش کنن، اصل صحت چه کار باید کرد؟ حالا به همون معلوماتی که تا الان خواندیم یک تأملی داشته باشید. من بله بفهم
فاسد باشه، اینکه ما یه دونه صحت داشته باشیم، شرایطی داشته باشه، بعد عدم این بشه فاسد، عقلمو درک می‌کنه، ولی اگه بخواد شارع اینو بگه لغو نیست، یه صحت بری شرایط برای صحت میشمونه، بعد بخواد بگه عدم اینو برای بطلان، خب این لغو برمون حکم بطلانه. بله. اصلا شارع حکم بطلان نداره که ما چه بخوایم اصل عدم بلوغ جاری کنیم، نتیجه بگیریم عدم صدور بالغ، چه نتیجه بگیره صدور
از ما یه چیز داریم فقط صدور به از بالغ، صحتی که من گفتم، این که میگیم دو چیز داریم، گفتم چون مجازن اینقدر این مجاز جا افتاده که آقایون میگن حکم عدمی، تو لازره نگاه کنید میگن حکم عدمی، با این که میدونید که من مثلا میگم به حکم ضرری میگن حکم عدمی، حکم ضرری، حکم عدمی، حکم عدمی، در حالی که اگر تهش رو دقت کنید چیه؟ عدم الحکمه. یعنی شعار مقدس در وقتی که وضو ضرر داره وجوب وضو نداره، نه اینکه عدم وجوب داره. ولی خب دیگه مسامحتا منم نوشتم دیگه،
بالغ هم بیاری فایده نداره، یعنی ما استصحاب بکنیم نتیجه بگیم عدم صدور از بالغ، بازم برام فایده نداره که
عدم صدور از بالغ از این جهت فایده داره که ما همون عدم الحکم رو میاریم، بالاخره ما باید جواب طرف رو بدیم، یعنی طرفی که شک داره، از این جهت میخوام، طرفی که شک داره میگه آقا الان من چی دارم از طرف شاره، میگیم شما عدم صحت داری، یعنی برای که جواب اینو بدیم یا بگیم صحت نداری باید بهش بگیم دیگه، شک داره دیگه، آدم شک باید یه چیز بهش بگیم،
عدم صحت داری عقلیه دیگه، من فهم همین این عدم صحت
اشکال نداره، ولی عرض میکنم
استثار نمچه عقلی نمیده،
عرض میکنم قانونگذار وقتی یه چیز رو اعتبار میکنه یه معنا هم این داره، اون معناه اون لازمه عدم و عدمه یا یه امر وجودیه، یعنی وقتی میگه بلوغ موضوع صحته لازمش اینه که عدم بلوغ موضوع بطنانه، یا لازمش اینه که همون گفتیم صدور یه بی از غیر باله موضوع عدمه، اینه معنا و لازم چیه، اینه. و الا من الان برگه رو دارید دیگه، برگه 1442 درسته؟ آنچه در صحن قانونگذاری وجود دارد دو چیز است، بعد از شماره 3 اگر برگه رو دارید، یه شماره 3 داریم، شاید 1441 باشه، بله؟ بله شماره 3، آنچه با عنوان لاکن تحقیق آمده به نظر می رسد در بیان مطلب مدنت جدا ناتمام ناتوان است، مطلب رو میتوان این گونه بیان کرد که در صحن قانونگذاری در مثال مورد گفتگو، یعنی همین بحث بلوغ و عدم بلوغ بچه، آنچه وجود دارد دو چیز است، الف عدم صدور بی از بالغ، به صدور بی از بالغ، قهران دو تا حکم هم داریم، ولی اگر بخواد همینم با دقت بنویسید ما یه چیز داریم، صدور بی از بالغ و صحت، بقیهش دیگه همه عدمه.
و این عدم صدور بی از بالغ یه عنوان کلی، عنوان عدمی هم هست دیگه، ممکن با دو تا مستاق بکنند عالم خارج محقق باشه، ممکن صدور وی از غیر بالغ باشه یا اصلا عدم صدور از اصل باشه. خب این که من دیروز هم عرض کردم، این بگونم میشه ثابت کرد با صدور وی از غیر بالغ به دست آورد،
ولی همون جا که همون وقت هم که میگیم صدور وی از غیر بالغ، این صدور وی از غیر بالغ به این عنوان موضوع نیست، مطمح بطلان نیست، همون جام حیثیتش مهمه. آره حیثیت عدم صدور از بالغه، چون هر امر وجودی موضوع شد عدمش میشه برای عدم اون حکم، نه وجود زد برای زد. و الا شما باید بگید عدم المعلول هم علت میخواد، یه امر وجودی میخواد، اینطوره؟
نه
مصداق که ما قبول داریم. ولی زاد ببینید نگاه بکنید، همین پنشش خط میاد پایین تر که میگیم در مقام دو موضوع داریم و دو حکم، بدین ترتیب الف صدور به از بالغ، خط تیره میاد صحت، به عدم صدور به از بالغ، خط تیره عدم صحت، و پدیده دیگری نیست. بله در خارج مصداقی به نام صدور بی از غیر بالغ داریم که حکم بطلان آن می شود، لکن نه به عنوان صدور بی از غیر بالغ، بلکه به عنوان مصداق عدم صدور بی از بالغ. خب این بوده، خب پدرشون بیا آمرزه دیگه. اگرم منظور این بوده بعد از اینکه پدر خرج ابونا اینجوره دیگه، ولی خب قلم که عاجز که نبوده قلمشون درست تعبیر میکردن، مگر بگید اینا نویسنده که نبودن که.
نه یعنی عدمی که میفهمم قضاوتی که مضاف الیه دست شاغه، عدم مضاف الیه دیگه، چون مضاف الیه دست شاغه بدید اینم عقلی محض نیست، بالاخره چرا مضاف الیه لو هر دو منم بود
بیدید که همون عدم ملک لهو حظ من الوجود که تو فلسفه میگن این یه شعره، مثلا شعر خوب، نه اون شعر بد. یعنی چه حظ من الوجود؟ فقط تو مفاهمه ما یه نوع احساس وجود میکنیم، یه وجود خیالی، حظ من الوجود الخیالی، ولا عدم که عدم عدمه دیگه. میگم همین هم باعث شده که اینا بگن حکم عدمی، همین باعث شده که من اینجور نیستم دو چیز وجود داره. و الا میدونم این برگه اگر کسی صدا نباشه فقط برگه باشه فوری یه حاشیه گنده این زیر میزنه میگه شما هم اشتباه کردی، چون من میخواست بگه سه چیز نداریم گفتی دو چیز داریم، در حالی که واقعا یه چیز داریم. بلازم من پیشنهاد میکنم که تو پاورقی بنویسید این رو که حق ما هم ضایع نشه، که اینی که ما گفتیم باز بر اساس همون مشهورات، و الا ما یه چیز داریم یه موضوع داریم یه حکم، همه اینا دیگه عدمه. بله اگر اجازه بدید من
اعتبار مضافش که عدم شعر هم به اعتبار مضافش حظی داره به لذا لا میزه فل عدم، اما در عدم مضاف میز هست، لذا عدم زید با عدم بک فرق داره.
عدم زید با عدم بک هیچ فرق نداره، فقط تو مفاهم هست. یعنی چه فرق داره؟
لذا وقتی من نیانده هست برای آسید غیبت نمیزنم، برای من غیبت میزنم، عدم من نه عدم ایشون،
خاطر ایشون همیشه حاضره شما نه، یه در میاد. خب نه عدم بک با عدم زید با عدم خالی هیچ فرق نمی کنه، هیچ، همش عدم دیگه. بله مفاهمه راحت، ما میگیم عدم زید، طرف میفهمه که منظورم عدم همه نیست، ای من همتون بگم عدم عدم، خب میگید عدم کی؟ به قول شما عدم حضور عدم فلانی، نگم عدم فلانی تو درس، خب عدم کی؟ باید بگم عدم آقای حسینی. بله اما عدم آقای حسینی با عدم آقای حسنی هیچ فرقی نداره، ولی تو مفاهمه اضافه میکنن که طرف بفهم، والا عدم عدم هیچی نیست، وقتی هیچی نیست که هیچه دیگه، هیچ یعنی چه که حظی از وجود داشته باشه و میزی داشته باشه، اینا همش فهمه مفاهمه است، والا عدم عدم دیگه. لذا اون دعایی که امام سجاد دارن یا من خلق الاشیاء من العدم تو دعای جوشن کبیره، اینو باید اینجوری بگیم خلق الاشیاء بعد العدم، و مراد حضرت هم باید این باشه. اگر از حضرت حالا سند کامل باشه و درست باشه اینا، چون عدم هیچی نیست که بخواد منشأ وجود باشه. خداوند هم انسانها رو و هستی رو از عدم نیافرید، خداوند خلق کرد، یعنی بعد از عدم خلق کرد. بنابر حدوث زمانی اگر بپذیریم، حدوث زمانی رو، حدوث ذاتی که قطعیه، حدوث زمانی رو هم بپذیریم، میتونیم بگیم خدا خلق الاشیاء بعد العدم نه من العدم. اینقدر آقا به همین که نفهمیدن مراد علما رو، حالا شماها سنتون نستید، اون زمانها که مثلا ماتریالیسم در کشور ما خیلی رواج داشت و مثلا متفکر بودن، یکی از اشکالاتشون همین بود که شما میگید خدای شما اشیا رو از عدم آفریده، عدم که نمیتونه منشأ وجود باشه، مثلا اشکال فلسفی میگرفتن، در حالی که جواب ماتریالیست ها این بود که ما که نمیگیم خدای متعال از عدم آفرید، خدای متعال حین العدم بعد العدم آفرید، وگرنه عدم هیچی نیست. حرف درسته، عدم نمیتونه منشأ وجود باشه. لا میزه فی العدم، نمیدونم لا حظ له من الوجود، حتی عدم ملکه. اما خب تو مفاهمه انسان استفاده میکنه، و این که من دارم میگم نه که نظر شخص بنده باشه این، یا مثلا فکر کنید نه، این تو فلسفه گفتن. قدیم که من یادم هست اسفار رو میدیدیم، تو اسفار یه جایی من این بحث رو مرحوم صدرا داشت. اجازه میدید دوستان در این 7-8 دقیقه که مانده، احتمالا تو همین فرصت فکرم کردید دیگه، حالا این چند دقیقه که فرصت شد، ولی خوشبختانه ما جان مطلب رو فردا میرسیم. یکی میگم خوشبختانه، چون یه فرصتی میشه شما هم فکر کنید، و فکر میکنم علما تأثیر زیادی تو بحث داره. ببینید ما تا اینجا به یک نه رسیدیم، به یک نه، به یک نفیه، تا برسیم به اثبات. نفی که رسیدین چی بود؟ که گفتیم این ارزش نیست، این معیار نیست. این نفیه چی بود؟ این بود که امار انگاری اصالت و صحه بنا نیست کار اصل صحت رو درست کنه. یعنی به طور مطلق نگیم اگر اصالت صحه اماره بود بر استصحاب مقدمه، شیخ اینو گفت دیگه، و اکثر هم که میگن اماره است پس بر استصحاب مقدمه، اینو گفتیم درست نیست، چون ممکنه اماره باشه، اما باید ببینید دامنه اصالت صحه تا کجاست. از همینجا دوستان اثباتمون رو شروع میکنیم. ببینید اگر یه موردی باشه تو این کشاکش استصحاب با اصالت و صحه، اگر یه موردی باشه که هم اصالت و صحه مقتضی داره، بپرسم از شما اصالت و صحه مقتضی داشته باشه یعنی چه؟ یعنی دلیل اعتبارش این مورد رو میگیره، هم استصحاب مقتضی داشته باشه. مثالی که قبلا داشتیم یادتون نره، یه صیغه طلاق خونده شده، آقای محضر صیغه طلاق خونده، نمیدونیم عربی خوانده یا نه، صیغه نکاح رو خونده، نمیدونیم عربی خوانده یا نه. ما هم از کسانی هستیم که حتما میگیم باید صیغه نکاح یا صیغه طلاق، من طلاق و نکاح رو میزنم، مثال میزنم که خیلی ها هنوزم معتقدن باید عربی باشه. خب اینجا ببینید قرار بر این شد که اصالت و صحه هیچ مانعی نداشته باشه جریانش، چون شک در ارکان عقد که نیست، عربی خواندن، فارسی خواندن، استصحابی هم نداریم به نام عدم عربی خواندن، فارسی خواندن، اینم که نداریم، هیچ کدوم اینا سابقه عدم نداره، بالاخره از اول که اومده یا عربی اومده یا فارسی خونده شده، درست شد؟ به هر صورت من نمیدونم این آقای محضر عربی خوانده یا نه. اینجا چی داریم آقایون؟ یکی اصالت و صحه داریم، درسته؟ یکی همی که بالاخره من شک میکنم دیگه چجور خوانده، اصل عدم ترتب اثر، همون اصل فساد، اصل عدم تحقق طلاق، اصل عدم تحقق نکاح، اینه که داری استثناء، چون بالاخره یه زمانی بود نکاح واقع نشده بود بین این زن و مرد، یه زمانی بود که این خانم از این آقا جدا نشده بود، الان شک میکنیم، استثناء به عدم داریم. پس هم اصالت و صحه اینجا مقتضی داره، یعنی بگم بهتون اگر مدرک اصل صحت قرآن باشه، روایات باشه، بنای عقلا و سیره متدینین باشه، نمیدونم حکم عقل باشه، اجماع باشه، مسلم این مورد از مواردشه، شک نداریم، از موارد مسلم جریان اصالت و صحه است. از اون برم از موارد مسلم بگید آقا استصحاب، چون استصحاب که مشکل نداره، استصحاب میگه هر جا یقین داری شک، یقین صاحب شکل لاحق استصحابه، اینم ما یقین صاحب بودیم شکل لاحق. آقا اینجا اگر هر دو مقتضی داره باید بگیم اصالت و صحه مقدم بر استصحابه. چرا؟ چون اصلا ببینید اصالت و صحت تو دامن استصحاب روش کرده، یعنی شارع مقدس با فرض استصحاب اصالت و صحت رو آورده. اگر بخوایم به استصحاب عمل کنیم اصالت و صحت یه مورد پیدا نمی کنه. اینام که می دونید هر جا اگر به یه دلیل عمل کنیم دلیل بعدی بی محل میشه، برعکسش اگر به اون عمل کنیم دیگری بی محل نمیشه، کدام رو مقدم میکنن؟ اونی که اخصه، اونی که اگر عمل نکنن بهش بی محل میشه. ما دوستان اگر بخوایم رو بدیم به استصحاب، گوش میکنید، اگر بخوایم رو بدیم به استصحاب هیچ جا دیگه اصل صحت نداریم. خب این قانونشه که شما استصحاب بر یه جاهای دیگه که اصل صحت نمیاد، خیلی جاها داریم تو وضو، تو تیمم، هر جا دیگه اصل، تو فعل خود اصل صحت که نمیاد، اصل صحت مال فعل غیره، اینو بده به اصل صحت. پس این دوستان یه چیزی که اختلافی هم نیست، سایی که عرض کردم در کشاکش استصحاب و اصل صحت، اگر مقتضی برای اصل صحت باشد، مقتضی هم برای استصحاب باشد، اصل صحت مقدمه. خب آقایون عکسش هم بگید در این یک دقیقه دیگه، تمام کنم در این دو دقیقه، عکسش چی میشه؟ اگر یه جا باشه که مقتضی برای استصحاب هست، اون دیگه فرض اینه که همه جا هست، یقین سابق، شک لاحق، ولی مقتضی برای اصالت و صحه نیست، یعنی دلیلمون اقتضا نمی کنه، یا دلیل نداریم، یعنی میدانیم نداریم، یا شک داریم دلیل اینجا میاد یا نمیاد. میتونید مثال بزنید علما برای جایی که شک داریم اصالت و صحه میاد یا نه؟ کجا؟ یادتون میاد قبلا محقق ثانی میرزای نائینی میفرمودن اگر شک داریم در ارکان عقد اصل صحت نمیاد. اصل صحت مال جایی است که ارکان عقد خیالمون راحت درست بوده. خب اگر شک کنیم، شما بفرمایید نوبت به چی میرسه؟ چون اصل صحت که دیگه نمیدونیم بگیم، خب نوبت به استصحاب میرسه، نوبت به استصحاب میرسه. لکن اینا رو گفتیم علما، شما شب با دقت مطالعه میکنید این ذیل صفحه رو، اما یه لکن هم داره. این لکنش من خیلی خوشحالم که برگه ندارید دیگه، برگه بعد رو فکر کنید تا فردا. من اصلا امشب میگم هیچی مطالعه نکنید، هیچ کار دیگه هم نکنید، همین رو این جهت فکر کنید.